خب دیگه حوادث و اتفاقهای فوتبال هست. امیدواریم به آینده، انشالله که بتونیم در بازیهای بعدی نتایج بهتری بگیریم و به امید خدا بتونیم به مرحله بعدی صعود کنیم. رادیو سبا هم یه ویژه برنامه اتفاقا آماده کرده به مناسبت شروع جام جهانی که میخوام دعوت کنم با هم دیگه بشنوین. عشق فوتبال.
هر کسی تو زندگی بهونه یا دلیلی برای رسیدن به فردا داره. هر کسی میتونه برای اون دلیل و بهونه هر کاری بکنه. تو زندگی هر کسی یه عشقی داره که پاش تا همیشه وامیسته یا لااقل تا هر جایی که بتونه. اما تو دنیا هستن کسایی که عشقشون فقط توی آدم خلاصه نمیشه، یا بهتر بگم یه عشق متفاوت تو ذهن و قلبشون. همونایی که صفحه زندگیشون یه مستطیل سبزه و انگار سرنوشتشون گره خورده به ساق پاهای اونایی که اون تو دنبال یه توپ میدونن. همونایی که برد و باخت تیم محبوبشون از برد و باخت خودشون گاهی مهمتر. همونایی که تو کل دنیا بهشون میگن عشق فوتبال.
انجام میشه گل! توی دروازه مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران.
پیرلو آنکورا، پیرلو دی دستو، پیرلو گل.
عشق فوتبال. سلام به هفتمین شماره از عشق فوتبال، خیلی خوش اومدید. بالاخره انتظارها به سر رسید و روزی رو پشت سر گذاشتیم که تیم ملی کشورمون در جام جهانی بازی داشت و بازیش رو انجام داد. هرچند آخرین بازیه و باید در انتهای عشق فوتبال امروز بهش بپردازیم، اما همین ابتدا از حسرتمون بگیم. احتمالا شما هم امروز صبح حسرت خوردید بابت اینکه چرا نتونستیم نیوزلند رو شکست بدیم و حیف شد، واقعا از دستمون در رفت نیوزلند و حالا کار یه مقداری که چه عرض کنم خیلی سخت میشه. اما عشق فوتبالا میدونن که فوتبال بازی شگفت انگیزیه و غیر قابل پیش بینی. میگید نه، بریم سراغ اولین بازی که روز گذشته برگزار شد بین دو تیم اسپانیا و کیپ ورد. تا قبل از ماجرای 48مین شدن جام جهانی شاید خیلی ها اصلا از کیپ ورد نامی رو نشنیده باشن. هرچند ما با کیپ ورد بازی کردیم در دیدارهای دوستانمون و باهاش به تساوی رسیدیم، خیلی هم انتقاد شد. در ضربات پنالتی تونستیم کیپ ورد رو شکست بدیم. اما آقای قلعه‌نویی در یه برنامه تلویزیونی همون چند ماه پیش آمدن و گفتن که کیپ ورد نشون داد که حتی از مصر هم قوی تره و به نظر من در جام جهانی حرفای زیادی برای گفتن داره. حرفای زیادی برای گفتن انگار داشت و شاید خیلی ها مثل خود من به عنوان عشق فوتبال که به هر حال برای اسپانیا با اون همه ستاره، با اون همه تاریخ، قهرمان جام جهانی 2010، یعنی 16 سال پیش قهرمان جهان بود این تیم، احترام زیادی که قائل هستم، فکر نمی کردم که کیپ ورد بتونه اینقدر با صلابت بازی بکنه. نشون به اون نشون که در عشق فوتبال قبلی در بخش پیشبینی مسابقات روز بعد گفتم که اسپانیا باید حداقل 7 گل به کیپ ورد بزنه. البته پر بیرام نگفتم، چون با توجه به اون دروازه‌بان افسانه‌ای دیگه باید بهش بگم، ووزینیای 40 ساله که تبدیل شد به اولین دروازه‌بان مسن تاریخ جام جهانی که در اولین حضورش در جام جهانی اصطلاحاً مهرموم یا همون کلینشیت فوتبالی رو انجام داد، یعنی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت. بالای 7-8 مهار خوب، 6 تا مهار در محوطه جریمه و هر کدوم از اینا اگر گل می‌شد همون نتیجه 7-0 پیشبینی من و خیلی های دیگه محقق می شد. اما کیپ ورد خیلی محکم بازی کرد. آقای دلافوئنته سرمربی اسپانیا حالا دیگه زیر تیغ انتقادات شدیدی است و خیلی ها بهش میگن بدون اولمو انگار نمیتونی، بدون یامال انگار نمیتونی کاری بکنی. تازه روی یامال هم خطر کردن، روی یامال، به خاطر اینکه یامال مصدوم بود، حتی ممکن بود اصلا دور مقدماتی رو از دست بده، ولی حالا رسونده بودنش به این بازی. نیمه دوم اومد یه تحرکی هم ایجاد کرد دقیقاً از لحظه ورودش به زمین برای تیم ملی اسپانیا، اما هرچه زدند به در بسته خورد، هرچه زدند ووزینیا گرفت، آفساید بود گرفت، غیر آفساید بود گرفت. و چه دروازه‌بانی بود، چه دروازه‌بان بی‌نظیری بود، چه واکنش‌های جذابی رو از خودش نشون داد. عرض کردم از روز اول عشق فوتبال خدمت شما که این جام جهانی جام جهانی دروازه‌بان هاست و ببینید چه دروازه‌بان‌هایی هستند. حالا شاید برای ووزینیا این باشه که دیگه در آخر مسیر فوتبالی شناخته شد. میدونید که در صفحه مجازی خودش 500 هزار تا دنبال کننده داشت و بعد بازی وقتی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب میشه دروازه‌بان تیم کیپ ورد، ازش میپرسن که میدونی الان چقدر مثلا دنبال کننده داشتی و چقدر شده؟ میگه نمیدونم، شاید مثلا 1 میلیون، نمیدونم چقدر. میگن نه، دنبال کننده‌هات رسیدن به 3 میلیون، که حالا شاید الانی که من دارم با شما صحبت میکنم حتی از 3 میلیون هم عبور کرده باشه دنبال کننده‌هاش و شناخته شده باشه. اما دروازه‌بان‌ها در این جام جهانی تاثیرگذارند و ببینید که دروازه‌بان کیپ ورد چه کرد و اسپانیا نتونست حتی 1 گل بزنه که 3 امتیاز این بازی رو به دست بیاره و این برای هواداران اسپانیا اصلاً چیز خوشایندی نیست. اسپانیایی که از سال 2010 که دیگه قهرمان شد در دوره‌های بعدی جام جهانی نتونست درخششی رو داشته باشه و تقریبا میشه گفت در تمام دوره‌های گذشته جام جهانی بعد از 2010 1 پیروزی به دست آورد و با 1 پیروزی از دور مسابقات حذف شد. شاید این اتفاق در همین جام جهانی 2026 هم برای دلافونته و بازیکنانش پیش بیاد، کما اینکه خیلی امید دارن به این نسل از اسپانیا. من به عنوان یه عشق فوتبال و طرفدار پپ گواردیولا، سوالم اینه که وقتی آدم یه سرمربی به این حد با تجربه و خوشکارنامه داره به نام پپ گواردیولا، چجوری ازش استفاده نمی‌کنه در تیم ملیش؟ و چرا تیم ملی اسپانیا رو یه بار نمیدن دست آقای پپ گواردیولا ببینیم که چه حیولایی بسازه از این تیم ملی؟ نمیدونم، شاید خود پپ علاقه‌ای به سرمربیگری در تیم ملی نداره، چون او به هر حال دوست داره هر روز و هر ثانیه و هر لحظه انگار که مواجه باشه با فوتبال و مسابقه و تیم ملی. خب این شرایط رو نداره، بازی‌هاش همیشگی نیست، رقابت‌هاش همیشگی نیست، اما باشگاه‌ها در هر فصل کلی رقابت انجام میدن. نمیدونم، ولی به هر حال کاش یه بار پپ گواردیولا، من به عنوان یک هوادار گواردیولا میگم که کاش یه بار گواردیولا سرمربی تیم ملی اسپانیا یا هر تیم ملی دیگه‌ای بشه. حتی یه زمانی یادمه که شایعاتی مبنی بر اینکه سرمربی تیم برزیل قرار بود بشه پیش اومد که خیلی جذاب میشد، ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. و حالا هم که دیگه کارلو آنجلوتی سرمربی تیم رقیب، یعنی رئال مادرید، سرمربی سابق رئال مادرید شده سرمربی برزیل. خلاصه که کیپ ورد و دروازه‌بانش جناب آقای ووزینیای 40 ساله که ارزشش در بازار حالا فوتبالی فقط 50 هزار یوروه، یعنی نشون میده که اصلا این ارزش مادیه کار نمیکنه خیلی جاها، و یه جایی هست یک دروازه‌بان 50 هزار یورویی در مقابل یک تیم چند میلیون یورویی به اسم اسپانیا میسته و مقاومت میکنه و چقدر محکم باعث سربلندی کشورش میشه و همونطور که عرض کردم کلی هم هوادار پیدا میکنه در کشورهای مختلف و در عرض کمتر از 5 ساعت تعداد دنبال کنندهاش در صفحه مجازیش از 500 هزار تا به بالای 3 میلیون دنبال کننده میرسه. خلاصه که کیپ ورد در اولین دیدار خودش در جام جهانی تونست اسپانیا قهرمان جهان در سال 2010 رو متوقف بکنه و حالا 1 نتیجه مساوی و 1 امتیاز برای کیپ ورد در جدول رده‌بندی این گروه ثبت شد. اما بریم سراغ بازی دوم روز گذشته که برای ما خیلی هم مهمه، چون همگروهی های ما بودن، بلژیک و مصر. در نگاه اول شاید خیلی ها فکر میکردن مثل خود من که بلژیک راحت میتونه مصر رو از پیش رو برداره، اما این اتفاق نیفتاد در بازی که شاهد بودیم. اتفاقا نه تنها بلژیک نتونست پیش بیفته، اون تیمی که اولین گل رو زد مصر بود.
Sure! And what a way to score!
یه نکته ای هم بگم اینجا، جام جهانی 2026 جشنواره تیر دروازه ها هم هست. چقدر تیر دروازه داشتیم در همین یکی دو روز اخیر بازی ها، در بازی تیم ملی کشور خودمون هم داشتیم، مهدی طارمی ضربه به تیرک زد و در همین بازی هم دیبروینه یه ضربه ایستگاهی زیبا زد که به تیر دروازه خورد و نتونست که گل زنی بکنه. اما مصری ها گل اول رو به ثمر رسوندند و گل زیبایی هم بود. کورتوها یکی از بهترین دروازه‌بان های حال حاضر دنیاست، اما نتونست در مقابل ضربه بازیکنان مصر مقاومت بکنه و گل اول رو مصر به ثمر رسوند با پاس گل محمد صلاح. موقعیت‌های فراوانی هم بلژیک ایجاد کرد، مصر هم ایجاد کرد، بازم دروازه‌بان‌ها خیلی نجات دادن. دروازه‌بان مصر یک نجات بی‌نظیر رو داشت، کورتوا هم همینطور، و در نهایت باز هم بلژیک دست به دامن لوکاکو شد، مهاجم تنومند خودش که دقیقه 66 وارد زمین شد و همون دقیقه 66 روی گل تساوی بلژیک اثرگذاری داشت، اثرگذاری 100%. حالا نگم 100% چون گل او نزد، ولی 99% او باعث شد که محمد هانی گل به خودی بزنه و مدافع مصر اشتباه بکنه و دروازه تیم خودشونو باز بکنه. نمیدونیم اگر محمد هانی این گل رو نمیزد، آیا مثل اسپانیایی که نتونست 90 دقیقه به کیپ ورد گل بزنه، بلژیک میتونست به مصر گل بزنه و امتیاز بگیره یا نه. ولی در نهایت این بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید و لوکاکو این بار در نقش نجات دهنده و تعویض طلایی ظاهر شد، اونم چقدر سریع، همون لحظه‌ای که وارد شد همون لحظه تأثیر گذاشت. در نهایت هم آشور زننده گل زیبای مصر به بلژیک که اولین حضورش هم در مسابقات جام جهانی بود و اولین گل ملیش رو هم زد، نشون داد که چرا در ترکیب ثابت هم قرار گرفته بود، به عنوان بهترین بازیکن دیدار بلژیک و مصر انتخاب شد. حالا در گروهی که ما هستیم، بلژیک و مصر هر کدوم یک امتیاز کسب کردن. نمیدونیم باید بازی‌ها پیش برند و ببینیم که چه اتفاقی میفته، اما با تساوی که ما هم کسب کردیم و دو بازی سختی که پیش روی بلژیک و مصر داریم، یه مقداری کارمون حتی برای تیم سوم شدن در این گروه هم سخت شد با تساوی مقابل نیوزلند، که ای کاش بازم میگم حسرت نمیخوردیم و یه برد خوب رو امروز به دست می آوردیم که نشد. اما بازی سومی که ساعت 1:30 بامداد امروز برگزار شد بین دیگر تیم آسیا، یعنی پنجمین نماینده آسیا که بازیاش رو در جام جهانی آغاز میکنه، عربستان و اوروگوئه برگزار شد، که در عشق فوتبال قبلی هم گفتم هر دوتا تیم تیمای قلدری هستند و بازیشون هم قلدرانه بود و نشون داد که عربستان هم برنامه‌ریزی خوبی داشته. بعد از اینکه حالا چند وقت پیش سرمربی تیمشون رنار فرانسوی رو اخراج کردن و مربی جدید آوردن، نشون دادن که حرفایی برای گفتن دارن. گل اول رو هم عربستان به ثمر رسوند در یک بازگشت، ضربه‌ای که دروازه‌بان برگردوند و در ریباند اصطلاحاً و بازگشت عربستانی‌ها گل زدن. چرا این تأکیدو دارم؟ به خاطر اینکه دقیقاً دقیقه 80 آراوخو هم یه گل شبیه گل عربستان رو زد و بالاخره دروازه‌بان عربستان تسلیم کرد، چون ضربه اول رو دفع کرد و اون در ریباند و بازگشت بود که آراوخو گل تساوی رو به ثمر رسوند و بازی 1-1 به پایان رسید. Corner kick for Saudi Arabia. Best spell of the game so far for them. But there is there. And he couldn't keep that one out. Abdullah Al Amri for Saudi Arabia. In it comes. Vinicius saved by Alois. It's in. It's 1-1. The level. Maxi Araujo. At last. All the pressure pays. Uruguay are back. و در همین بازی هم درخشش دروازه‌بان تیم عربستان کاملا محسوس بود و به چشم اومد، همگان او رو تحسین کردند. او بود که مانع پیروزی اوروگوئه شد در این بازی. اوروگوئه که یه هوا احساس میکنم پیرهن تیمش یه هوا کمرنگتر از همیشه بود، چون یه ذره پررنگتر بود این آبی خاص اوروگوئه که در پرچمش هم هست، ولی حالا به نظر من عشق فوتبال یه هوا پیرهن تیم ملی اوروگوئه کمرنگتر از همیشه بود. نمیدونم چرا. به هر حال این بازی هم تموم شد و حالا در اون گروه 4 تا تیم یک امتیازی حضور دارن: اسپانیا، کیپ ورد و عربستان و اوروگوئه. اما بریم سراغ بازی مهم ما در جام جهانی، بازی تیم ملی کشورمون با نیوزلند. امیر قلعه نویی سومین سرمربی ایرانی تیم ملی در جام جهانی است. بعد از حشمت مهاجرانی و جلال طالبی، سومین سرمربی ایرانیه که روی نیمکت تیم ملی کشورمون مینشینه. تیم ملی در 6 تا بازی که مربیای ایرانی داشته، 1 برد، 1 تساوی و 4 باخت رو ثبت کرده. البته در جام جهانی 1998 جلال طالبی خیلی عجیب و غریب به نیمکت تیم ملی رسید. میدونید که ایویچ سرمربی تیم ملی بود تا نزدیکی های جام جهانی و بعد از شکست تیم ملی در یک دیدار دوستانه خیلی ساده، یعنی دیدار دوستانه که اصلا مهم نبود، مقابل آسروم که با نتیجه 6-1 همچین نتیجه شکست خوردیم، ایویچ برکنار شد و جلال طالبی سرمربی تیم ملی کشورمون شد در اون جام، که البته تونست امریکا رو شکست بده با نتیجه 2-1 و مقابل یوگسلاوی بازی خوبی رو ارائه کردیم، روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم، حتی آلمان هم خوب ظاهر شدیم در مقابل، ولی در نهایت با 3 امتیاز از جام جهانی 98 حذف شدیم. حالا امیر قلعه‌نویی آمد و انتقادهایی هم به او شد بابت فهرستی که انتخاب کرد برای تیم ملی کشورمون. نکته مهم این فهرست سن بالای بازیکنان و میانگین سنی بالاست که ما را تبدیل کرد به دومین تیم مسن جام 48 تیمی 2026. خیلی ها به آقای قلعه‌نویی پیشنهاد داده بودن که حالا که شرایط یه جوری بود که ما یه چند ماهی لیگمون تعطیل شد، وقفه افتاد در تمرینات آماده سازی تیم ملی، بیایم و از بازیکنای جوان استفاده بکنیم که اگر شکستی هم خوردیم یا اگر نتیجه گرفته نشد، لااقل به این جوانها که آینده فوتبال کشورمون هست یک فرصتی داده بشه، تجربه‌ای داشته باشن و شاید دور بعدی جام جهانی بتونن درخشان‌تر ظاهر بشن. اما سلیقه سرمربی تیم ملی اینگونه نبود و او ترجیح داده گویا که بازیکنان با تجربه، حتی مصدوم رو برداره با خودش ببره و با اونها انگار که راحت‌تر میتونسته کار بکنه. ولی این انتخاب بازیکنان مسن در همین بازی نیوزلند که ضعیف‌ترین تیم گروه ما هست نشون داد خودش رو، خصوصا در خط دفاعی. شما نگاه کنید به گل دوم، ببینید که ما چقدر راحت اجازه دادیم که دو تا بازیکن بیان با دو تا پاس ساده مدافعای ما رو جا بذارن و ما گل دوم رو از آقای جاست بخوریم و جاست دو گله بشه در بازی با تیم ملی کشور. This is good. This is really nice for New Zealand. Very nice. It looks terrific. But it works. Like you said, that combination just in towards Chris Wood, and then the appreciation of the space and the pace in the pass was just perfect. نیوزلند تنها بازیکن معروف و مؤثرش کریس ووده که بازیکن تیم ناتینگام فارست جزیره است، که البته او هم نتونست در این دور کار خاصی رو ارائه کنه. اما ما خیلی زود دقیقه 7 گل خوردیم و شیرازه تیممون انگار که به هم ریخت، بازم انگار بی‌نظمی در دفاع به چشم می اومد. بعد از گل اولی هم که خوردیم، تازه توی صحنه شهریار مغانلو، توی لحظه‌ای که اگر اون تکلو نمی‌زد ممکن گل دوم هم بخوریم، مانع از گلزنی نیوزلند شد و شاید نیوزلند خودش هم فکر نمی‌کرد که بتونه به همین راحتی به ما دوتا گل بزنه. شاید هم ما رو دست کم گرفت، نمیدونم، شاید فکر می‌کرد خیلی راحت هم میتونه ما رو ببره. من در عشق فوتبال قبلی پیشبینی کرده بودم و گفتم آرزو دارم که ما 3-0 بازی رو ببریم. ما میتونستیم واقعا این بازی رو ببریم، حالا نه 3-0، ولی میتونستیم این دیدار رو با پیروزی پشت سر بذاریم و راه صعودمون رو خیلی هموار بکنیم، در شبی که بلژیک و مصر 1-1 مساوی کرده بودن و میرفتیم صدر جدول، میشست بودیم با 3 امتیاز. بعد شانسی هم آوردیم، گفتم طارمی شوتش به تیر دروازه خورد و سامان قدوس دروازه خالی رو گل نزد و ما نتونستیم قبل از گل رامین رضاییان گل‌های دیگه رو شاهد باشیم. اما برسیم به رامین رضایی. Yes, I am. Beginning to see more of the ball. Useful. Desperate defending and Rezaian is in. Dynamism pays off big time. Well, the ball into Godos by Rezaian was excellent. The touch towards Mogandlu. Sermon with a great challenge. But Rezaian, he doesn't just stand there and admire his pass. رامین رضاییان همون بازیکنی بود که وقتی در ترکیب تیم استقلال تهران در فصلی که منتهی میشد به جام جهانی نیمکت نشین شد، گفت حق من نیست نیمکت نشینی. هرچند که ساله هردانی خیلی خوب بازی میکرد، ساپینتو هم به ساله هردانی اعتقاد داشت، هم به رامین رضاییان، اما ساله هردانی انقدر خوب کار کرده بود که رامین رو نیمکت نشین کرده بود. رامین ولی پاپس نکشید. ببینید سرنوشت آدمی دست خودش انگار. رامین پاپس نکشید، درخواست داد که قرضی حداقل شده انتقال پیدا کنه به یک باشگاهی که توش بازی بکنه و رفت به فولاد خوزستان. اتفاقا در فولاد خوزستان انقدر خوب کار کرد در همون تعداد بازی اندکی که برای فولاد خوزستان داشت که نظر امیر قلعه‌نویی رو جلب کرد. نظر امیر قلعه‌نویی که در زمانی که در استقلال بود رامین رضاییان رو دعوت نمی کرد، ولی در زمانی که رفت فولاد او رو دعوت کرد و حالا اصلا انگار همه اون اتفاقها برای همچین بامدادی یا همچین صبحی طراحی شده بود که رامین رضاییان بیاد در تیم ملی کشورمون و گل اول جام جهانیمون رو بزنه و تبدیل شه به دومین بازیکن گلزنمون در جام جهانی که با دو گل زده کنار مهدی طارمی الان تاریخ سازی کرده. جام جهانی قبلی به ولز گل زد، این جام جهانی هم به نیوزلند گلزنی کرد و نه تنها این گل رو زد، بلکه بارها و بارها با سانترهای دقیق خودش، پاسهای تو عمق خودش تونست موقعیت سازی بکنه و در نهایت هم گل دوم ما روی ارسال کامل دقیق و بی‌نظیر او روی سر محبی اتفاق افتاد و ما گل دوم رو زدیم و چه حیف که نتونستیم گلای بیشتری بزنیم و بازی رو با پیروزی پشت سر بذاریم. خلاصه که رامین رضاییان که در نهایت هم بهترین بازیکن میدان شد با یک گل و یک پاس گل، خودش تلاش کردیم و خودش اومد محکم وایساد و حقش رو گرفت، کنار نکشید، پاپس نکشید، غر نزد، گفت حق منه که برم تو ملی جام جهانی. حتی یادم یک بار به قلعه‌نویی گفته بود اگر حقمه منو دعوت کن، و در نهایت هم این اتفاق افتاد و امیر قلعه‌نویی رو دعوت کرد، بازی داد به عنوان بازیکن ثابت و بهترین بازیکن اولین بازی ما در جام جهانی 2026 رامین رضاییان شد. Have to go some to match the performance in their second game. Here coming round, free hitting! Rezaian. And then the cross in is absolutely perfect from Mahebi. And he just guides, the pace is on the cross, he just guides it towards that far post. Nothing. حالا دو بازی دیگه پیش روی تیم ملی کشورمون هست. باید ببینیم که در اون دو بازی که قطع به یقین سخت‌تر هست، مصر رو دیدیم چقدر جلوی بلژیک عالی عمل کرد. خود بلژیک تیمیه که قطعاً برمیگرده به جام. حالا باید ببینیم با این بازیکنایی که داریم، با این ترکیبی که سرمربی ها انتخاب میکنن، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که با یه پیروزی و با 4 امتیاز حداقل به عنوان تیم سوم یا تیم دوم صعود بکنیم به دور بعدی و اولین صعودمون رو در جام جهانی از مرحله گروهی رقم بزنیم، که به نظرم این دوره میتونستیم این کارو بکنیم و میتونیم این کارو بکنیم. حالا انشالله احسان حاج صفی، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی سه بازیکنی هستند که رکوردداران بازی برای تیم ملی در جام جهانی هستند. احسان حاج صفی آمد در زمین، حالا دیگه خودتون میدونید من چیزی نگم، من فکر میکنم احسان حاج صفی با تمام زحماتی که برای تیم ملی کشید در سالهای گذشته، لااقل این دوره دیگه میتونستیم به جوانترها بها بدیم. ولی به هر حال احسان حاج صفی 10 بازی در جام جهانی داشته، علیرضا جهانبخش 8 بازی و مهدی طارمی 7 بازی در جام جهانی ارائه کرده که حالا در این دوره میتونن حداقل 2 بازی دیگه به بازیاشون اضافه بکنن و رکورددار باقی بمونن. خلاصه که روز گذشته روز تساوی ها بود در جام جهانی فوتبال 2026. از اسپانیا کیپ ورد بگیریم که 0-0 شد، از بلژیک مصر بگیریم که 1-1، اوروگوئه عربستان 1-1 و ایران نیوزلند 2-2. روز تساوی ها این گونه به پایان رسید. ما برای تیم ملی کشورمون آرزو موفقیت میکنیم در دیدارهای پیش رو، امیدواریم که بتونیم از این دور صعود بکنیم. چیه مثبته که به سوی تازه روانه میفرستیم که بیاد به چرخه دونتون مثل بروانه. این صدای یه ملته میگه ایران قهرمانه. همه لای 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 حاشیه‌های مسابقات جام جهانی فوتبال 2026. روز گذشته اعلام کردم که آقای خوخی کاپتان تیم ملی قطر بعد از اون گلی که به ثمر رسوند مقابل تیم ملی سوئیس و بازی رو به تساوی کشوند و اولین امتیاز قطر در جام جهانی رو به نام تیم ملیشون ثبت کرد، صندوق سرمایه‌گذاری قطر اعلام کرده بود که 3 میلیون دلار به اضافه جدیدترین رولز رویس فانتوم به ارزش 550 هزار دلار به آقای خوخی داده میشه. اما بعد مسابقه، بعد از بررسی مجدد صحنه، فیفا اعلام کرد که گل قطر گل به خودی بوده و مدافع سوئیس توپ رو به سمت دروازه فرستاده و گل آقای خوخی نزده. حالا نمیدونیم آیا این صندوق سرمایه گذاری قطر میگه که نه چون تو گلو نزدی بهت این جایزه ها رو نمیدیم، یا نه به هر حال تاثیرگذار بود آقای خوخی، خیلی هم تاثیرگذار بود. اگر این اتفاق نیفته خیلی حالگیری دیگه خلاصه برای آقای خوخی که این همه شاید نقشه کشیده بود تو ذهنش برای این جایزه های نقدی و غیر نقدیش. خلاصه که فیفا اعلام کرد گل به خودی بوده گل قطر در مقابل سوئیس. ژاپنی‌ها واقعاً آدم‌های عجیب و غریبی هستن، آدم‌های محترمی هستن و بارها و بارها اینو در رقابت‌های مختلف ورزشی علل خصوص فوتبال نشون دادن. چجوری نشون دادن؟ هم خود بازیکن‌ها و کادر فنی و هم تماشاگرانشون. بعد از بازی هلند و ژاپن صحنه‌هایی منتشر شد از روی سکوها که بعد از بازی هواداران ژاپن دارن زباله‌ها رو بازم مثل همیشه در هر جای دنیا، حتی ایران هم که هوادارشون اومده بودن، بعد بازی زباله‌ها رو جمع می‌کردن که روی صندلی‌ها و زیر پا نمونه. نشون داد که هوادارشون دارن این کارو میکنن در ورزشگاه. رختکن تیمشون رو بعد از اینکه بازی تمام شد و داشتن میرفتن، که معمولا اگه بریم رختکن‌ها رو نگاه بکنیم میبینیم که چه فاجعه‌ای رخ میده، اما رختکن تمیزتر از قبل بازی رو تحویل مسئولا دادن و در کنار زیبایی‌های بازی ژاپن همواره هوادارانشون هم این فرهنگ رو ترویج میکنن و این فرهنگ رو به جهان مخابره میکنن که باید این گونه برخورد کرد، احترام گذاشت به هم دیگه. تازه نکته جالبتر از مردمان ژاپن اینه که حتی تو خیابوناشون هم که میخوان خوشحالی بکنن، یعنی بعد از بازی که با هلند داشتن و مساوی شد و خوشحالی خواستن بکنن، در خیابونا هم که اومدن حاضر بشن تصویری منتشر شده که مشغول شادی هستن و نکته جالبش احترام و رعایت نظم و قانونه، حتی در خیابون و چهارراه. ما خودمون در کشور خودمون داشتیم دیگه، وقتی مثلا تیم ملی مقابل حتی آرژانتین یکی شکست خورد ریختیم بیرون، یا مقابل استرالیا، خب سر از پا نمیشناسیم، شادیم، خیابونا بسته میشن، اصلا حواسمون نیست که کسی تو ترافیک میمونه و مثلا خیابونی قفل میشه و اینها. اما ژاپنی ها در تصویری هم که منتشر شده و احتمالاً شما هم دیده باشین، بعد از اینکه چراغ قرمز میشه وارد خیابون میشن، یعنی اون صحنه که خیابون خالی چراغ قرمز ماشینا حرکت نمیکنن، وارد خیابون میشن و شادی میکنن و بعد از سوت پلیس و سبز شدن چراغ دوباره به کنار میرن تا خود را بتونن عبور و مرورشون رو انجام بدن. و صحنه بسیار جالبیه که ژاپنی ها خلق کردن، میگم حتی تو شادیشون هم که سر از پا نمیشناسن بابت تساوی تیمشون مقابل تیم هلند، اینقدر به هم احترام میذارن. معروفن دیگه به سرزمین آدمای محترم و همچین اصلا احترام از ژاپنی ها میباره. خلاصه اینم از خوشحالی جالبشون در خیابان ها، وای میسن چراغ قرمز بشه ماشینا حرکت نکنن، میان وسط خیابون خوشحال میشن، هیپی پورا میکنن و میرن کنار و دوباره ادامه ماجرا. تصویری هم از تخته فنی تیم ملی کشورمون ساعتی پیش از دیدار با نیوزلند منتشر شده که روی اون تخته نوشته جانم فدای ایران و نوشته در نگاه هم به غیر تو کسی زیبا نمیشه، هیچ جا واسم مثل ایران نمیشه که من غم دارم اندازه زیبایی تو، و هشتگ 168 و هشتگ میناب یاد دانش آموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب رو اینگونه زنده نگه داشتن و انگیزه و انرژی بیشتر رو به هم منتقل کردن که به یاد اونها بجنگن در زمین فوتبال. عشق فوتبالی عزیز، خدمتتون عرض بکنم که فرانسه و سنگال امشب 22:30 به دیدار هم خواهند رفت. پیشبینی برد فرانسه رو میکنم با نتیجه 2-1. عراق و نروژ ساعت 1:30 بامداد بازی خواهند کرد. عراق تیم خوبیه، در دیدار دوستانه با اسپانیا 1-1 کرد، هرچند اسپانیا یه ذره ناامیدمون کرد در مقابل کیپورد و نمیدونیم شگفتی بیاد بگیم برای کیپورد و عراق در مقابل اسپانیا یا فاجعه اسپانیا در مقابل این دو تیم. خلاصه عراق و نروژ من فکر میکنم که بازی نزدیکی باشه و یک هیچ به نفع نروژ پیش بینیش میکنم. آرژانتین، بالاخره رسیدیم به روزی که تیم ملی مورد علاقه من آرژانتین بازی داره در ساعت 4:30 با الجزایر. من فکر میکنم که آرژانتین باید 4-0 این بازی رو پیروز بشه. جناب آقای مسی در جریان باشید که 4-0 لطفاً لحاظ بشه. و اتریش و اردن هم آخرین بازی رو انجام میدن ساعت 7:30 صبح که